Mio. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان سوال داشتن.
سوال دیروز رفع اشکال بود. خب من تیکه تیکه میگم ببینید کجاش اشکال داشتید. عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم بحث بر سر قاعده اولیه در تعارض مستقر بود. قاعده اولیه در مقابل قاعده ثانویه، یعنی یک دلیل عامی که همه را بگیره، قاعده ثانویه تو موارد خاص. جایی که اون ادله خاصه ما همه موارد رو پوشش ندن، ما نیاز به بحث قاعده اولیه و ثانویه داریم. بعد می‌خواستیم قاعده ثانویه رو تعیین کنیم در موارد تعارض مستقر. تعارض مستقر هم در مقابل تعارض بدوی بود که قاعده اولیه رو می‌خوام تعیین کنیم در تعارض مستقر. در اینجا چهار قول بود: تساقط مطلقا که قول مشهور بود، تساقط فل جمله که قول، تأخیر که قول کلینی بود، برام کلینی بود، و تفصیل بین سببیت و طریقیت که بنابر طریقیت بشه تساقط، بنابر سببیت تأخیر، که این قول کی بود؟ شیخ بود مرحوم. بله، هر شد آیه شهیدی وقتی که میخواست وارد بحث بشه از قول مشهور شروع کرد که تساقط مطلقا بودن، و قول مشهور رو هم از دریچه آیه خویی بهش نگاه کرد، یعنی دلیل اصلی مشهور رو گذاشت همون دلیل آیه خویی. دلیل آیه خویی اینطور بود که ما وقتی دو تا دلیل متعارض رو با هم میبینیم عقلا از حال خارج نیست، البته سه حال که یکیش دوتا میشه، یا باید هر دو حجت باشند، یا احدهمای لابعینه حجت باشد، یا احدهمای بعینه حجت باشد، و یا اینکه هیچ کدام حجت نباشد. بعد چون حالات سگانه باطله، هر دو حجت باشد نمیشه، احدهمای بعینه نمیشه، احدهمای لابعینه هم نمیشه، پس تساقط مطلقا اثبات میشه. حالا چرا هر دو حجت باشن نمیشه؟ چون اگه هر دو حجت باشن تعبد به متناقضین لازم میاد، به خاطر اینکه یا دوتا مدلول های مطابقی با هم تعارض میکنن مثل سله و لات و سله، یا مدلول التزامی یکی با مدلول مطابقی دیگری تعارض میکنه، مثل اینکه یکی میگه یکی مثلا میاد میگه ظهر بخون، یکی میگه جمعه بخون، اون که میگه ظهر بخون مدلول التزامیشه که جمعه واجب نیست با فرض اینکه یکی واجب، اونی هم که میاد جمعه بخون مدلول مطابقیشه که جمعه واجب است، مدلول التزامی این خطابی که میگه ظهر واجب نیست با مدلول مطابقی اون خطاب تعارض میکنه. این قول چرا این حرف تو اصول عملیه نمیزنید؟ خب اونجا وقتی من علم اجمالی دارم شبهه محصوره، میاد میگید از هر دو اجتناب کن، لازمه اجتناب از انا اول اینه که پس دومی پاکه، چون یکیش نجس بود، اجتناب انا دوم اینه که اولی پاکه. خب این مدلول التزامی اولی که میگه دومی پاکه با مدلول مطابقی که میگید باید از دومی اجتناب کرد تعارض دارن. گفتیم چون در اصول عملی مدلول التزامیشون و لوازمشون حجت نمیشه، فقط موجب اجتناب از خودشونه. حالا اگه هر دو حجت باشن نامعقول میشه، چون تعبد به نقیضین میشه. اگه بگید احدهمای بعینه حجته، اینم باطل میشه، چون ترجیح بلا مرجح میشه، منظورم مرجح معتبر عند الشارع. اگه بخواید بگید احدهما لابعینه حجت باشه، یعنی همون تأخیر، این هم دو تصویر داره که هر دو تصویر باطله. یه تصویر اینه که بگید تأخیر یعنی این که هر کدوم رو خواستی انجام بدی همون حجته، یه تصویر اینه که اگر اون عدل را ترک کردی باید اینو انجام بدی. تأخیر از این دو تصویر خارج نیست، هر دو هم باطله. این که بیای بگی که آقا اگر اون طرف را ترک کردی این حجته، خب اگر اون را ترک کرد این را هم ترک کرد، باید بگید که بس دو تا عقاب بشه و خودش هم دوباره تعبد به نقیضین میشه، چون ما علم داشتیم از اول که یکی بیشتر واجب نیست، دوتاش واجب نیست، علم داشتیم هر دو واجب نیست، این از اینجا ابطال میشه. پس اینجا هم مشکل تعبد به نقیضین برمیگرده، هم بحضور تعدد عقاب لازم میاد. اونجا هم که شما مول بگید که آقا اگر هر کدوم رو عکس کردی همون حجته، بین این دو تا هر کدوم عکس کردی من همون حجت قائلم، اینجا اگر مکلف هیچ کدوم رو عکس نکرد با باید بگید معذوره، براعت مطلقه معذوره. چرا؟ چون شما شرط کرده بودید، گفتید حجت مشروطه و اخذه. خب شرط نیامده، مشروط هم بگید نیامده، پس بگید هیچ کدوم رو تردد و تأکید معذوره. و چون این دوتا، چه تعدد عقاب در اونجا چه عدم العقاب در اینجا، اینا هیچ کدوم با ارتکاز عرفی سازگاری نداره، پس معلوم میشه تخییر هم جمع عرفی مناسبی نیست، جمع عرفی نیست، پس دیگه میشه تساقط مطلقا. اینم استدلال آقای خویی بود. تا اینجا اشکالی هست؟ خب بعد یه اشکال خود آقای شهیدی به استدلال داشت که دلیل آقای خویی اخص از مدعاست. چرا اخصه؟ گفت به خاطر اینکه فقط حجت‌هایی رو شامل میشه که هم ترخیصی باشن هم تنجیزی. مثلا مدلول مطابقیشون تنجیزیه، مدلول التزامی ترخیصیه. اینجا درست میشه. مثلا اون مثال ظهر و جمعه که مثال میزدی، که مدلول مطابقی وجوب ظهر بود، مدلول التزامی ترخیص به جمعه بود. مدلول التزامیش که میگفت در جمعه ترخیص داری، با مدلول مطابقی اون خطاب که میگفت در جمعه ترخیصی بگید نداری تعارض میکرد و تعبد به هر دو تعبد به نقیزین بود. اما در اون جایی که خطاب ما فقط ترخیصی بشه، یعنی یه مدلول مطابقی ترخیصی یه مدلول تنجیزی نباشه، یا فقط تنجیزی بشه، در اینجا تعبد به هر دو چه تعارضی داره؟ مثلا فرض کنید در بحث تقلید رو مبنای کسانی که مبنای ضعیفی هم نیست، مبنای قوی است، که معتقدن تقلید فقط ترخیصه، نه اگر کسی میخواد به واقع برسه بره احتیاط کنه. اما من به شما اجازه دادم، راحتتون کردم، یه مقدار تسهیل بهتون دادم که اگر اون عالم واجد شرایط هم برای شما حکم میکرد، مثلا براعتی داد یا یه چیز کمتری گفت، شما میتونی به همون عمل کنی، لازم نیست احتیاط کنی. کما اینکه مفاد روایت اما من الفقها من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فلل عوامن یقلدو، یکی اصلا مشروعیت تقلید یه جور نفعه، ترخیص للعوامه، چون اگه تقلید نبود عوام باید چیکار میکردن؟ احتیاط میکردن. روی این مسئله که در تقلید، که تقلید ترخیصیه، الان حرفای خویی درست در نمیاد. مرجع الف گفته ظهر واجبه، مرجع ب گفته یه چیز دیگه واجبه، گفته مثلا وایا حکم دیگه کرده. مقلدین این میتونن احتیاط کنن، هم ظهر بخونن هم جمعه، میتونن بر اساس این کسی که فقیه سانن نفسه میدونن ترخیص رو بپذیرن و فقط ظهر بخونن، یا این که اصلا خبر ندارن اون مرجع دیگه حرف دیگری میزنه، میگن آقا این هر کدوم اینا فقیه سانن نفسه حافظن بدینه هستن یا نیستن؟ هستن. هر کدوم گفتن من مرخصم. از یکی که دم دست میپرسه اونم میگه حکم اینه، اینم عمل میکنه. تا زمانی که علم به تعارض بین فتوایین برای اون مقلد پیش بگید نیاد، به مقتضای ساعدن به نفس حافظن به دیده مخالفن لهوا عمل میکنه. من عامی میام میرسم بین آقای شریفتر، میام خود آقای شریفتر فقیه که هست، فرض کنیم ساعدن به نفس هم هست، حافظن به دیده هم هست، مخالفن لهوا هم هست، همشو فرض کنیم. خب شعاره گفته للهوا من یو قلدو، منم میگم آقای شریفتر مثلا من چیکار کنم؟ زور بخونم یا جمعه؟ میگه زور بخونی بسه. میگم خب پس میتونم زور بخونم. کما این که اگه خبر نداشتم رفتم میشه آقای ماهوتی، نمیدونستم آقای ماهوتی نظرش با آقای شریف تا برعکس همه، این نمیدونستم، گفتم آقای ماهوتی فرض کنیم فقیه هست، صائنا لنفسه هست، حافظا لدینه هست، مخالفا لهوا هست، مطیعا لامر مولا هست، گفتم شعاره گفته للعوامن یقلدو، گفتم آقای ماهوتی مثلا زور بخونم یا جمعه یا هر دو؟ گفت جمعه. منم گفتم پس جمعه تنها میخونم، کمایی که میتونستم احتیاط کنم هر دو رو بخونم، اما در این حال به مقتضای تقلید این کار کرد. اینجا چه تعبده به نقیزینی؟ بله اگه من میدونستم آقای ماهوتی و آقای شریفتر برعکس هم میگن، بعد شعاره حالا بگه هر دو برای تو حجت شدن، بگم نمیشه، چون که موضوعیت نشدن، طریق علل واقع بودن، میشه طریقان متعارضان. مثل اینکه شما خواهی بریم مشهد، بعد بگی از کدوم بر برم، بگم اگه از این جاده به سمت شرق بری درست، به سمت غرب هم بری درسته، بگه بابا مشهد یا شرقه یا غربه، اما اگر من علم به تعارض نداشته باشم و هدف مولام توی تقلید صرفا ترخیص باشه، نه وصول علل، بگید واقع، وصول علل واقع طریقش احتیاطه، ترخیصی باشد برای عقل، خب اینجا جهل هر دو چه تعبده به نقیزه نیست. این حرف های شهیدی بود که اشکال میکرد اخص، ولی شهید سعد جور دیگری اشکال کرد.
فرض آقای خویی هم اونجا نیستش که داره میگه هر دو حجت باشه، یعنی واسه خود شخص هر دوتش حجیتش فعلی باشه، این اصلا خارج فرض.
برای منم هر دو فعلیه، تا زمانی که علم به تعارض فتوای شما با فتوای ماوتی ندارم، هم فتوای شما برای من حجت فعلیه چون ترخیصیه، یعنی به فتوای شما عمل کنم معذورم، هم فتوای های ماوتی برای من ترخیصیه.
فرض تعارض جایی بود که ما علم به کذب احد ما داریم.
نه دیگه،
لو خلیه و طبع گفتیم همه دلیل حجته.
ببین شما میدانی که یا حرف خود درسته یا حرف های ماوتی، های ماوتی هم میدانم، شما ها میدونی، اما من عامی نمیدانم که با هم تناقض داری. الان دارم از شما فقط ترخیص میگیرم، درسته؟ الان هر کدوم از فتوای شما دوتا رو به من بگن، من ترخیصم رو گرفتم، چه خودتون بگید چه کس دیگه بگید، من ترخیصم رو گرفتم، مشکل ندارم. ایراد اینه. اما شهید زد ایراد دیگری کرد، بلکه سه تا ایراد کرد در حقیقت. ایراد اول باز اخصیت از مدعا بود، ولی اخصیت رو نه از باب ترخیصی و تنجیزی بگه اخص میشه و فقط مال ترخیصی تنجیزی با همه، نه، گفتش که اخصیت از این باب میشه که من یه وقت مثلا یکی میگه واجبه، اون میگه حرامه، من اگر بخوام به هر دو متعبد بشم، تعبد به نقیزه اینه، چون بالاخره یا واجبه یا حرامه دیگه، دوتاش که نمیتونم متعبد بشم. اما اگر یکی گفت واجبه، اون یکی گفت لیسبه واجب، من میام عمل رو انجام میدم به قصد رجا، اینجا که من عمل رو انجام میدم به قصد رجا یا توسلا انجام میدم، یه توسلی باشه، برای من چه تعبد به نقیزه اینی بگید پدید میاد. این دلیل شما که میگفتید اگر حجیت در عهد ما مشروط بشود به اخذ، اخذم یعنی عمل، تعبد به نقیزه لازم میاد، الان عمل من به اون نماز در دوران بین واجبون و لیس به واجبن کجاش تعبده به نقیزه اینه. شما یا آقای خویی گفتی که اگر در فرض تأخیر، فرض تأخیر فرسون تصویر این که ملتزم بشم به اخذ، مشروط به اخذ، گفتی تعبده به نقیزه این میشه، تعبده متنافی این میشه، همه جا اخذ به عهده ما تعبده متنافی این نمیشه، مشروط به اخذ عهده ما نمیشه، در جایی میشه که عملی نتوانم منسجم با هر دو دلیل داشته باشم، مثل اینکه یکی بگه واجبه یکی بگه حرامه، اما اون جایی که من بتوانم عملی منسجم با هر دو دلیل بگید داشته باشم، چه تناقضی، مثل واجب و لیس به واجب، حالا من عملی بیارم متنب دال وجود، با هر دو دلیل منسجمه، تعبد متنافی اینم نیست. این اشکال اول شهید صدر. سب نه میشه شما نه عزیزم، اون یه مد این نه، حرف خودتو خراب نکن، بعد شما اینطوری بگی این اشکال به آیه خویی نیست، چون آیه خویی تالیف فاصل رو در این صورت تعبد متنافیین قرار نداد، این حرف شما بود که درسته.
دیگه بود دیروز
اونم حرف دیگری است که باهای شهیدی اشکال می‌کنید که چرا اینو به عنوان اشکال باهای خود مطرح کردید، اینم حرف دومی است که دیروز هم گفتم حرف خوبیه، اما برام فعلا اشکال اینه که کسی بگوید اخذ و معذور رو تعبد متنافیین قرار بده، این اخص از مدام میشه. حالا بذارینم بگم این تا اینجا حرف ایشون. نکته ای که اینجا هست اینه که این اشکال به آیه خویی وارد نمیشه، چون آیه خویی در این فرض اصلا تالی فاسد رو تعبد متنافیین قرار نداد، تالی فاسد رو معذوریت عبد در صورت ترک هر دو قرار داد، اینو قرار داد، گو اگر شما مشروط کنید به اخذ به عهد ما، مشروط به اخذ کنید، پس اگه طرف هیچ کدومو اخذ نکرد، شرط نیومده، مشروط هم نیومده، باید بگیدید معذوره، و این متفاهم عرفی این نیست، این مرتکز این نیست، طالب حاصل این گذاشت، تالیفاسه تعبد متنافی این تو این صورت نذاش که شما بگید من اینجا تعبد متنافی این لازم نمیاد. آیه خویی تعبد متنافی رو دو جا گفت، یکی در اونجایی که هر دو با هم حجت بشون، یکی هم در اونجایی که تخییر تصویر بشود به التزام به ترک دیگری، نه التزام به اخذ به خودش. بنابراین این اشکال با آیه خویی نمیشه. و در حقیقت این حرفی که داریم میزنیم ایراد به شهید صد نیست، ایراد به آیه شهیدیه، چون آیه شهیدی اومده اینو به عنوان اشکال و استدلال آیه خویی بگید مطرح کرده، ولی خود شهید صد به عنوان اشکال و استدلال آیه خویی نگفته. این حرفی بود که شما دیروز زدید، ما هم پذیرفتیم و الان هم عرض کردم مطلب این بود. خب این راجع به اشکال اول که از قرار آیه شهیدی هم نقدی بعدش نگفته، خوب بود این گفته بشه. رد شیم از این. اشکال دوم شهید صد بحث لغویت بود، گفت که اصلا معنا نداره حجیت مشروط بشه به عمل، عمل اثره، بگید حجیته، حجیت باید مقدم باشه، عمل باید مؤخر باشه. چطور شما عمل رو میخواید بیاید شرط حجیت قرار بدید؟ اصلا لغوه. جعل حجیت برای عمل عبده، اگه قرار بشه عمل بشه شرط حجیت، لغو لازم میاد. این هم اشکال دوم بود. این ایراد رو هم آقای شهیدی جواب میده. از اون اول آقای شهیدی جواب داد، ما از بیرون گفتیم، ولی این ایراد هم جواب داره و جواب اینه که نه به آقای خویی نه به غیر آقای خویی اشکال وارد نمیشه. غرض از حجت عمل نیست، غرض از حجت تحریک العبد نحو العمله، ایجاد دائی در عبد نحو العمله. من در عبد میگویم هر کدوم رو که تو خواستی انجام بدی، هر کدوم رو که انجام دادی، من همون رو برای تو بگو حجت قرار میدم. این حرف من دائی ایجاد میکنه که چی؟ که حداقل یکی از اونها رو انجام بده، ترک هر دو بگو نکنی. شما بچه هم میگید بچه جون یا نون سنگک بگیر یا نون بربری، یا سنگک بگیر یا بربری، هر کدوم گرفتی قبوله. این دائی می شود که او مثلا نون لواش نگیرد، همین از لغویت خارج می کنید. دقت می کنید؟ اونی که غرض از جعل است اینه که عبد دائی ایجاد می شود در عبد برای امتثال. وقتی که میاد میگه بین این دوتا هر کدوم تو عمل کردی من با تو قبول می کنم، دائی می شود که این دوتا هر دو ترک بگید نشون، همین لغو است. شما بچت میگی آقا یا سنگک بگیر یا بربری، بعد اینطوری تصویر میکنی هر کدومو گرفتی من قبول دارم. خب این دائی میشه که بچه شما نره نور لواش بگیره، پس لغو نیست. اینی که شما میگید حجت به هدف عمل، عمل میشه شرط حجت، لغو میشه. بله یه وقت هست من میگم تو هر کاری بکنی من آن را حجت قرار دادم، این لغوه، چون بالاخره او یه کاری میکنه ولو بگیره بخوابی، بعد این لغو میشه. اما من تو ظرف تخییر دارم میگم، میگم بین این دوتا، بین این دوتا دلیل تو هر کدومو عمل بکنی من حجت قرار میدم. خب این دائی میشود که یکی از اینا رو عمل بکنه، هر دو رو کنار بگو نذاره، پس لغویت اینجا پدید نمیاد. لذا اشکال دوم شهید صدرم تمام نیست، لغو است.
اصل کبراش درست، تطبیقشون اینجا اشتباه است. اصل حرف درست،
اصل حرف در موارد تخییری کلن غلطه. اگر یه کسی در کل حجت ها، یعنی مثلا کل مکلف بگه شما هر چه عمل کردی من قبول دارم، خب اینجا بس تو جعل دایی نکه، چون خود به خود یه کارایی میکرد تو هم قبول میکرد. یا بین نقیزین بیاد بگه تو هر کدوم از وجود و عدم را بگیری من از تو میپذیرم، خب خود به خود میگرفت، این لغوه. اما بین دلیلین متعارضین، وقتی من میگم تو هر کدوم عمل کردی من حجت قرار میدم، که لغو نیست، چون دائی میشود که شما به یکی از اینا عمل کنی، هر دو رو کنار. مثال نون سنگک یا نون بربری که گفتم یاد باشه. آره اگر من به تو بگم بین وجود و عدم تو هر کدوم را گرفتی من میپذیرم، این لغوه. چون تو ارتفاع نقیزه این که نمیتونستی بکنی، بالاخره یا وجود بود یا عدد. اما وقتی بین دلیلین متعارضین میگم سنگک یا بربری، هر کدوم قبوله، دعایی میشه که بس غیر سنگک و بربری ترک بشه، غیر دلیلین متعارضین بگو ترک میشه، پس لغو نیست.
این تحریک و دعایی تو هم مقام جعل و انشاء هم که امر میکنه، این باعث میشه تحریک بیاد. نحو الاب مثلا، نحو العمل مثلا،
دعایی مال مقام فعلیته، توی انشاء دعایی نمیاد. الان من و شما هممون خبر داریم که شارع احکام رو انشاء کرده، تو ملای ازرار و فقیه هم داریم، ولی فعلیتش مال زمانه که امام زمانه. حالا ما دعایی بر ارتکاب داریم، دعایی تو فعلیت میاد، تا خطاب به فعلیت بگو نرسه دعایی بر انجام عمل هم نخواهد بود. انشاء و اقتضا دعایی نمیاره، لذا شما الان هم اقتضا انشاء رو میدونی برای امام زمانه، همین قضاوت واسه واقعه، و قطعا هر انشایی هم مبتنی بر اقتضایه، پس اقتضایی هم بوده، ولی دعایی بر ارتکاب نداره. این از این میمونه. اشغال سوم شهید صدر که اومد گفت که بعد اصلا یک چیزی هست، اصلا مگر آقای شهید صدر، اینم بگم آقای شهیدی هم گفته، آقای احمد شهادی هم اون موقع زیاد اینو میگفت تو حالا بحثای خودش، حتی ما اینجا رو باش نمیرفتیم اونجایی که میرفتیم. آقای شهید صدر مگه همه نمیان قاعده ثانویه تخییره؟ این تخییر یعنی چی؟ این تو هر کم از خبران رو بگیری بگید حجته، خب بگو بس اینم لغو دیگه. اگر بناست که این که آزادش بذارم لغو بشه، خب بس بگو اینم لغوه. این من لغو نیست، چون باز شما یکی از این دوتا رو بگیری سراغ شیء ثالث دیگه بگو نری. توی تأخیرم دقیقا همین اتفاق میفته، دعایی میشود برای شما که به یکی از این دوتا عمل بکنی، سراغ شیء ثالث نروی، لغو نیست. حالت سوم هم که گفت مخالفت انتظامی، خودش هم گفت مبنایی میشه، و اون مبنا رو انشالله که یعنی ما بحث نمی کنیم، ولی بحث می کنن حرف شهید صدر اونجا درست نیست، چون احکام اعتباری هستن، التزام به دو اعتبار متنافی اشکال نداره، عمل به دو اعتبار متنافی نمیشه، ولی التزام اشکال نداره. من التزام داشته باشم که این چیز یا واجبه یا حرام، این التزام اشکال نداره، اما من به وجوب و حرمت هر دو نمیتونم عمل بکنم. خب حالا ما یه پیش چیزی به ذهنی برای شما درست کنیم، چون مختار خودم مسلک اصفهانیه و بعدم آیه شهیدی میخواد این رد کنه، من یه دو سه دقیقه پیش زمینه درست کنیم که جلسه بعد که میخواییم اصفهانی رو کامل بگیم، بعد آیه شهیدی رو نقدش رو بگیم، بعد هم جواب بدیم، اونم جواب یفته. و اون پیش هم اینه، آقای هاشم‌محمد حسین اصفهانی میگه تساقط مطلقا، منطقه نبا این دلیل آیه خویی که چهار حالت کنیم اینا، میگه اصلا ثبوتن معقول نیست، ثبوتن اصلا معقول نیست که شارع بیاد تو تعارض تأخیر بده. چرا؟ به خاطر اینکه شارع برای چی داره جعل حجت میکنه؟ بیکاره، برای اینکه ما به اون واقع برسیم داره جعل حجت میکنه، مگه این نیست؟ بعدم بحث عمله، یعنی عملی بکنیم که ما به واقع برسیم، هدف اصلی اینه، نقطه ایدال اینه. وقتی دوتا دلیل با هم متعارض شدن و قطعا یکیشون هم خلافه، بگید واقعه، اون موقع شارع بیاد تأخیر بده بین خلاف واقع با محتمل الواقع، این که معقول نیست. شارع بعد یه راهی در اختیار من بذاره که من بتوانم حتی المقدور به واقع، بگید برسم، یا لااقل معذور باشم، که اون مرجعاتیست که قرار داده. اما این که بیاد به من تأخیر بده، بگه که تو مخیری بین دو چیز که یکیشون مسلماً واقع نیست و یکی هم احتمالاً واقع باشه، این اصلا معقول نیست، اصلا ثبوتاً معقول نیست. شارع حکیم است، بر اساس مسائل و مفاسد جعل میکنه، تخییر بین واقع و غیر واقع چه معنا داره؟ این معنا نداره، این میمونه تساقط و تساقط فی الجمله،
چه
واسه تساهل
باشه،
نه
مثلا مصلحت تسهیل
رو شارع
در نظر گرفته.
اگر اینجوری بود، مصلحت تسهیل مال اصول عملیه است. آیه شهیدی هم بعد اینو میگه، امارات بحث کشف واقع، اونم تازه نه همه اصول عملیه، اصول ترخیصیان که مصلحتشون تسهیله.
چه اشکال داره بگه شعاره بگه اماراتی کشف واقع داره میکنه، اما جایی که تعارض کرد من اینجا دیگه به شما میگم نمیخواد بری واقع به دست بیاری، شعاره که خودش میتونه دخل تسهیل.
جعل اماره برای چی بود؟
غالبا
طریق رفاه. پس این لحاظ میشه اگه تو اصول عملیه بود حرف شما درست بود، چون در اصول عملیه از اولم جعلش برای کشف واقع بگو نبود، درسته؟ چون از اولم هدف کشف واقع نبود، حالا بگه تالا این کار بود تعارض کرد این کار بکن، طوره نیست، چون بحث همون معذرت و معذرته. ولی در بحث امارات از اول واقع لحاظ شده، بنابراین چون جعل بر اساس واقع بوده، اگه تعارضش هم بخواد فرمولی بده، فرمول همون قاعده اولیه ثانویه بخواد بده نه اصول عملیه، اون هم دوباره باید توش واقع لحاظ بشه. تأخیر بین واقع و غیر واقع معقول نیست، تساقط فی الجمله هم معقول نیست، چون این تساقط فی الجمله اصلا خلط بین باب تعارض با باب اشتبال حجت والله حجه. در اشتبال حجت والله حجه یکیش در واقع قطعا هست، من نمیدونم کدومه، ولی هر کدوم باشه این مدلول مشترک رو داره، اونجا من میتونم بگم مدلول مشترک باقیه. ولی در بحث تعارض من علم به صدق عهد ما ندارم که بعد بیام به اون مدلول التزامی مشترکم پایبند بشم. اینو اجمالا داشته باشید برای جلسه بعد. از جزوه حاشیه کلام اصفهانی و نقد آیه شهیدی بر اصفهانی که میخواد بگه حرف اصفهانی غلطه، این رو هم مطالعه بکنید. بعد انشالله ما میگیم، بعد هم میخواییم دفاع کنیم از اصفهانی دیگه، ببینید میتونید حرف ما رو رد کنید یا نه.
آره. بخونی.
مجبوریم بخونیم، چون بعد هم میخواییم بگیم مراد اصفهانی اینی نیست که شما میگید، یه جاهای شبته نه همش، بنابراین مجبوریم یه خود از متنش بخونیم. شما برای سالای اول دوم خارج همین که بتونید متنای رو مثلا همین تعارضای شهیدی رو بفهمید خیلی خوبه. این نیست که مثلا شما بگید الان من اصفهانی رو بفهمم، اون برای بعد، مگر کسایی که قبلا فلسفه خونده باشن. الان چون مثلا جزوه‌های شهیدی کامل ترین جزوه تعادل تراجی، شما الان هر چی جزوه تعادل تراجی است و کتاب تعادل تراجی است نگاه کنید، هیچ کی اینقدر ننوش نداره. اگه شما بتوانید اینا رو بفهمید یعنی خیلی الان خوب پیش می روید.
مثلا ببخشید استاد، معلوم است که اون تأخیر معقول نیست، فهمیدین اصلا تو قاعده اولیه درسته؟ خب تو قاعده ثانویه که اون قاعده به تأخیر میشن اون موقع چه اتفاقی میفته؟
مثلا میگه اون تأخیر عملی بحث
اماره
نیست،
اینه
اون
تأخیر
بحث واقع نیست،
تأخیر
ظاهری خود
اصفهانی.
نه اینجا بحث سر تأخیر ظاهری نیست، اینجا واقعیه.
با همون بیان آینه نمیتونه
لذا ایشون هم که سال کرد گفتم تو اصل عملی باشه اشکال نداره سه بده، چون از اول بحث واقع نبوده، اما وقتی که جله بگو اماره میشه باید واقع رو بده، باید راههایی به هم بده که واقع برسونه، که مرجعات همین کارو میکنه. و اگه راهی نبود حالا یه اصل عملی بده برای رفع تحیر، که دقیقاً توی رواد تعادل تراجی همین اتفاق میفته.
ببینید ما تو قاعده اولی ما راهی به واقع نداریم، تو قاعده ثانویه ظاهری بس
کنیم. نه قاعده ثانویه که میشه تأخیر که مفاد روایاته، بعد بس میشه که این تأخیری که روایت دارن میگن تأخیر واقعی یا ظاهری، میگیم ظاهریه اونجا خواهیم بود. یعنی در حقیقت یعنی همین دیگه، قاعده اولیه اینه که تساقط میشه، منتها قاعده ثانویه طبیعتا اول راههای را میگه شما واقع برسونه که اون مرجعات میشه. وقتی که شما راهی نداشتی خب باید حداقل از تحیر خارج بشی دیگه،
چه ظاهر اونایی که مثلا مثلا اونایی که تو این قاعده اولیه قاعده تاخیر میشه اون تاخیر